بله الان ممکنه یه نفری داره میشنوه، راننده تاکسی عزیزمونه، مثلا سرنشینان خودران، بگم خب منم 500 دلار ندارم. ما یه فرقی با اونا داریم، بنزین توی ایران 3000 تومنه، بله ما 20 لیتر میزنیم میشه 1 دلار. هر لیتر بنزین توی غزه 3 دلار بوده، هر لیتر بنزین توی غزه 120000 تومان که حالا الان به دلار 60000 تومانی 180000 تومان. بله میگه 500 دلار فقط برای اینکه زنده بمونن. حالا آیا 500 دلار داشتن یا نداشتن؟ میگه 95% مردم غزه نه 500 دلار، حتی ماهیانه 100 دلار درآمد هم نداشتن. الان ممکنه بگن چجوری پس اینا زندگی میکردن؟ خانم درویشی من نمیدونم دارید گریه میکنین؟
نه
خب من میدونم که بغض کردین یه خورده،
ولی آدم متأثر میشه. یعنی شاید میدونستیم، یعنی من خودم به عنوان یک مخاطب بخشی از این حالا مطالب شما میفرمایید و اطلاع داشتیم در همین حد، ولی یه مقدار تأمل برانگیزه. یعنی وقتی من خودم حالا این تو ذهنم اومد جواب دکتر خرم‌آبادی بزرگوار، وقتی ما از مواضع منفعلانه دولت ها میگیم و میشنویم و بعد مقایسه میکنیم با اوضاع که چندین سال غزه به این شکل داره حالا مردمش مقاومت میکنه، این عبارت مردم مقاوم و مظلوم واقعا دردناک. بله بشه
احسنتون. حالا بزرگواران میگن که من میگم ماها امثال من کوتاهی کردیم، بزرگواران فکر میکنن که عملیات طوفان الاقصا یه عملیاتی بود که اینا بر اساس باورهای دینی گفتن حالا بریم مثلا دشمن بکشیم.
بله
بزرگواران 99 درسته که قطعا اینها آدمای باورمند و مسلمانی هن، ولی اینها روی میدان توی غزه به این نتیجه رسیدن داریم میمیریم از گرسنگی، از سرطان، از نبود دارو، از نبود پول. حالا من خانم درویشی نکته بگم خدمت شما. دیدید مردم یه شبهه، بعضن برخی از بزرگواران هم خانواده های ایرانی ما بعضن میگن که خب پولای ما داره میره لبنان، چرا مثلا داره اینجوری میشه؟ میانگین حقوق هر لبنانی در 5 سال گذشته چقدر بوده ماهیانه؟ من از شنوندگان بزرگوارتون دوست دارم که اینو بشنوم. ببینید هر لبنانی
کمتر از فکر میکنم حالا 10 میلیون بهتون بگیم، یا حالا باید با رقم و
از اتاق فرمان هم دارن کمک میکنه. ببینید میانگین حقوق هر لبنانی به صورت ماهیانه 70 دلار در ماه بوده در 5 سال گذشته. حالا بچه های حزب الله، من الان دوست دارم اشاره کنم به این قضیه، بچه های حزب الله الان شاید سوال باشه براشون که خب حالا حزب الله رو داره ایران میرسه. من یه کلیپی هم از آیت الله سید حسن نصرالله منتشر شده، من دوست دارم در موردش صحبت کنم. میگم اوه پس حزب الله رو خب داره ایران میده، اینا خوب حقوق میگیرن، خدا شاهده. ببینید من آدمی نیستم که غیر مطلع باشم از لبنان، لهجه لبنانی رو عامیانش رو به این دلیل خیلی خوب بلدم که من خیلی کثرت معاشرت با لبنانی داشتم.
یعنی
الان من لبنانی صحبت کنم به لهجه عامیانه قاعدتا کسی متوجه نمیشه من لبنانی نیستم، به خاطر اینکه خیلی با اینها معاشرت داشتم. بچه‌های حزب الله این حقوقشون که کمتر از این بوده هیچی. من فقط یه دونه فکت میخوام بهتون بدم، بچه‌های حزب الله توی لبنان وقتی میرفتن خواستگاری دختران مؤمن، خیلی از مادرزنها مخالف ازدواج بودن. مادرزن دیدید توی ایران چه مسئله عمیق و بحرانیه، نرات مسئله جهانیه، توی لبنان هم همینطور بود. میگه خب چرا این که مثل آقای نجم الدین شریعتی داماد محبوب مثلا مادرزنها هن، اینا مؤمنن، اینا اینطوری هن، بچه های حزب الله. میگه درسته، ولی چون بچه های حزب الله فقیر ترین بودن گفتن شما آقایی که اومدی خواستگاری دخترم انشالله دعای خیرت ما رو فراموش نکن، چون از نبود مال و اموال دختر ما خواهد مرد. اینا هستش. الان ممکنه برای بینندگان سوال بشه خب پس مثلا ایران کمک میکنه پس اینا کجا میره؟ گزارش رسمی کنگره آمریکا میگه از وقتی که تحریم های ایران زیاد شد و ایران دچار تحریم شد، هم یه مقداری براش سخت شد بتونه از لبنان حمایت کنه، هم ما خیلی این روندای اقتصادی و انتقال پول و اینا رو خیلی مورد بررسی قرار دادیم. میگه حزب الله اومد وارد این شد که خودش یه الوحدت الاقتصادیه، ما به عربی میگیم یعنی بخش اقتصادی، راه اندازی کنه که اونجا تو اون گزارش بهش اشاره میکنه، و اینها توی کشورهای مختلف میان مثلا الماس میخرن میفروشن، میان نمیدونم پوشاک میخرن میفروشن، و با اون پولها میاد سمت لبنان و میتونن امرار معاش و مثلا کارهای مختلفشون رو داشته باشن. ببینید گزارش من و شما نیست. چی میگه توی این گزارش؟ میگه یه آقایی هست به اسم آقای محمد الکوثرانی. محمد الکوثرانی این آقا رو به چی معرفی میکنن؟ میگن مسئول الوحدت الاقتصادیه فی حزب الله، یعنی مسئول بخش اقتصادی توی حزب الله. بعد برای سر این آدم 10 میلیون جایزه میذاره. چرا؟ چون سلاح برداشته؟ چون مثلا؟ میگه نه، میگه این آدم با فکر اقتصادیش، با شبکه‌های اقتصادیش کاری کرده که تحریم‌های ما نسبت به ایران تقریبا بی اثر شده. میرن خودشون کارهای اقتصادی انجام میدن، درآمد کسب میکنن، کار حزب الله رو میبرن جلو.
بله.
حالا اگر شبهه مسئله دیگری هم هست،
شبهه که زیاد هست، فقط من میخواستم این یه بحثی رو مجمع بکنیم تا اشاره به شبهاتی که شنوندگان خوبمون از طریق 3955 برای ما ارسال کردن برسیم. جناب آقای دکتر خرم‌آبادی، این که ما دیدیم حالا در زمان حیات سید الشهدای مقاومت سید حسن نصرالله، ایشون تهدیدات زیادی شدن از جانب حالا دشمنان به ویژه اسرائیل، اما همچنان این مقاومت رو ادامه دادن و نهایتاً خب به این سعادت بزرگ هم نائل اومدن. این که یه بحث دیگری رو ما داریم بین کشورهای عربی که حامی منافع اسرائیل هستن و چرا هیچگاه تو این مسئله در واقع نیومدن به سمت لبنان. یه نکته دیگر رو من به ذهنم رسید در بین صحبت‌های شما که لبنان خودش ارتشی نداره که بتونه از نظر نظامی واقعا مقاومتی در برابر حملات اسرائیل داشته باشه. بعد یک پیمانی رو ما داریم که توی پیامک هم دوستان بهش اشاره کرده بودن، پیمان صلح ابراهیم. خب کشورهای عربی و به ویژه کشورهای منطقه چطور میتونن الان در واقع موازهشون رو بخواد تغییر بدن؟ آیا با کارشکنی هایی که شد و تهدیداتی که چه در زمان حیات سید حسن نصرالله بود و بعد از اون هم قطعا ادامه پیدا کرده، میشه یک اتفاقی بیفته؟ آیا این در واقع عملیات های صادق بعد صادق یک و دو هم تونسته پیامی رو برای اونها داشته باشه و اونها میتونن تحرکی رو از این جهت داشته باشن یا خیر؟
خیلی متشکرم. من تشکر میکنم از بینندگان شنفندگان خوبتون دل و همیشه میرم تلویزیون، حقیقتش بینندگان خود از دهن من بردار این جلسه. خیلی خوب ببینید، یه سوالای خیلی خوبی پرسیدن. من ممنون میشم اگر حالا بیشتر از پیامکشون هم بخونید. ببینید در مورد کشورهای دیگه که چرا نسبت به مثلا شهادت آیت الله سید حسن نصرالله اعلام موضع نداشتن، مثلا نیومدن این کار بکنن، اولا خیلی از کشورها توی خیلی از سطوح ابراز نگرانی کردن، ابراز تسلیت داشتن نسبت به این قضیه. یک مسئله مهمی که هست، خیلی ها به این اعتقاد دارن توی کشورهای عربی که میشه کار رو با تا وقتی که تا بیخ گردن خودمون نرسیده میشه کار رو با دیپلماسی جلو برد. واقعا هم این یه نظریه‌ای هستش. ببینید خیلی ها به لحاظ علمی به این اعتقاد دارن که وقتی تا کار بیخ گلوی خودمون نرسیده ما برو کارو به لحاظ دیپلماسی ببریم جلو.
مثلا آقای دکتر یه پیامک شبیه این صحبت شما هم داریم که اولا بیان برامون بگید که در واقع چرا ما باید حالا تو مملکت خودمون از لبنان بگیم، از فلسطین بگیم و چرا باید حامی حزب الله باشیم؟
خیلی سوال خوبیه. خیلی متشکرم. فقط سوال متفاوت شد. من از آخری شروع کنم.
چون دیدم ربط داره به این بخش پایانی صحبت شما عرض کردم.
من خیلی متشکرم که هم شما واقعا خیلی احترام
میذارید. ما صادقانه در خیلی پیام
بله خیلی متشکرم که پیام ها رو همونی که هستش میخونید و دستتون درد نکنه. منم تشکر میکنم از همه بزرگواران که با هر فکری دارن پیامک میدن. به نظرم مثلا گفتگوی خوب اینطوریه. اینطوریه که هر کسی همون چیزی که براش دغدغه است رو میپرسه و تا وقتی هم قانع نشه، تا جواب خوب نگیره، ادامه میده به پرسشگریش. به نظرم این بهترین راه علمی بحث کردن و منطقی ترین و درست ترین راهه. ببینید من یکی دو تا نکته رو عرض کنم خدمتتون. چرا ایران اساساً میاد از حزب الله، چرا ایران میاد از فلسطین، از سوریه دفاع میکنه؟ ببینید بزرگواران، اینم دوباره یکی از بحثایی که نیاز به تبیین داره و امثال من مقصریم که برای بزرگواران خوب این بحثو باز نکردیم. یه بحثی از بحثایی که ما باید انجام بدیم بحث دینیه. مثلا برادران مسلمان ما هستن، برادران مؤمن ما هستن، وظیفه شرعی ما هست. اینو اگر لطف بفرمایید اینو میشه بذاریم کنار. اینو فعلا، این که من میگم بذاریم کنار، نه که اینو قبول نداریم، روی چشمان ماست بحثای اسلامی بحثای دینی. اگه اجازه بدید یه تیکه رو بذاریم کنار، به فرض میگیریم که اصلا کشور ما یه کشور اسلامی
نیست.
حالا چی؟ ببینید یه نکته‌ای وجود داره. ما به لحاظ اینکه بخوایم دفاع، یعنی یک چینش دفاعی نسبت به کشور خودمون داشته باشیم، چند تا راه داریم. یکی اینه که ما بریم به طرف مثلا خرید ابزارهای رزمی، مثل مثلا ناورزمها، مثل هواپیماها و موشکها و غیره و غیره و غیره و غیره، از کشورهای خارجی، که اونا وقتی به ما بدن ما به یک مثلا به یک حدی از قدرت نظامی خواهیم رسید و با اون قدرت نظامی اون چیکار میتونیم انجام بدیم؟ از خودمون دفاع کنیم، درسته؟
بله.
اما بزرگواران اینو همیشه داشته باشید، این شیوه دفاع از خود سالهای ساله. مثلا میگیم عصر حجر، بعضی ها شوخی میکنیم با عامیانه میگیم این مال عصر حجره، این مال فلانه. بزرگواران این شیوه دفاعی که تو فقط خودت رو ببین، خودت رو مجهز به سلاح کن، دیگه دنبال همپیمان نباش، اصلا منسوخ شده که هیچ، تقریبا هیچ کشور دنیا رو نمیشناسید. هیچ کشور، حتی اگر یه کشورم شما مثال بزنید، من حاضرم یه جایزه ارزشمندی به هر شنونده گرامی که الان دارن میشنون بدم. واقعا من حاضرم یه جایزه خیلی ارزشمند مالی بدم. حتی یک کشور در دنیا بگن که اینا هم پیمان نظامی ندارن. هم پیمان نظامی یعنی چی؟ یعنی سالهاست نظریه‌های بفرمایید نظامی دنیا به این نتیجه رسیده که شما اگر میخواید یک قدرت دفاع از خودی داشته باشید، من بازم تأکید میکنم و فکر نکنید آقا قدرت منطقه‌ای بشم، قدرت جهانی. حالا ممکنه یه نفر بگه آقا آم نمیشه حالا شما قدرت منطقه‌ای نباشی، مثلا الان بنزین 3 تومنه گرون نشه، ولش کنید آقا قدرت منطقه‌ای. نه، من اصلا دارم میگم برای اینکه قدرت دفاع از خود داشته باشید، برای اینکه قدرت دفاع از خود داشته باشید ناچارید به اینکه همپیمانان مشترک داشته باشید. فقط همپیمان های شما یه ویژگی مشخص باید داشته باشن. چیه ویژگیشون؟ میگید یک، ما باید با همپیمان هامون دشمن های مشترک داشته باشیم. شاید بازم مخاطب گرامیتون من میگه آخه برای چی آخه اصلا دشمن سازی کنیم؟ نه، تهدید کننده های مشترک داشته باشیم، این حله. فرض کنید ما با یه کشور دیگه دوستیم، مثلا ما وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، صدام هم همون موقع 6 ماه بعدش پیروز شد، اما ما پیروز شدیم، اونا هم پیروز شدن، دوست بودیم دیگه، سفارت خونه داشتیم، چی داشتیم، یهو تبدیل شدیم به دشمن. وقتی شما میخواید همپیمان تشکیل بدید، باید کسایی که شما رو تهدید میکنن مشترک باشن. مثلا به لبنان میگی لبنان کی تو رو تهدید میکنه؟ میگه ببین از سالها قبل رژیم صهیونیستی اون منطقه شبعا رو که بفرمایید اشغال کرده، که بهش میگن مزارع شبعا، اونجا رو اشغال کرده، هنوز نتونستیم پس بگیریم، اون در اشغالشه، تا هم یعنی هر تا فرصتی پیدا کنه دنبال نیلتافراتشه، دوباره میگه من میخوام بیام. حالا خانم چی، من اگه من یادم رفت شما لطفا بحث مسیحی‌ها رو به من یادآوری کنید، مسیحی‌های لبنان، من خیلی ممنونتون میشم. من الان نرم، میاد اونور میگی فلسطین، تو هم میایید با من هم پیمان بشین؟ میگه والا دولت منو به رسمیت نمیشناسه، روز به روزم داره شهرکامو میگیره، من به لحاظ عقل معاشم، به لحاظ عقل اقتصادیم، فارغ از این که مسلمونم یا مسلمون نیستم، من برای دفاع از خودم بله حاضرم با شما هم پیمان بشم. خب میایم این ور به سوریه، میگیم آی سوریه شما حاضری با ما هم پیمان بشی؟ تهدیدت میکنه، میگه والا جولانو که تسخیر کرده هنوز پس نداده و منم به تنهایی اگه میتونستم پس میگرفتم دیگه، یه واقعیتیه. خب میگیم خب تو هم همپیمان بعدی، حالا گروه های مقاومت عراقی غیره 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 در دنیا، مثلا آمریکای لاتین، میگه آقا منو الان مورد بفرمایید بدترین تحریم‌های اقتصادی قرار داده. میدونید الان هر کارمندی مثلا تو ونزوئلا حقوقش ماهیانه چقدره؟ بذارید الان وارد بحثش نشیم که ببینید اونا با اونا چی کار کردن، که ونزوئلا دنبال همپیمانی ما اومده و ونزوئلا از ما دعوت کرده که بیاید این کارو کنید. طلای گرانبهایی داره ولی ارزش پولش پایینه، یکی از بزرگترین معادن طلا رو در دنیا داره و تعاملات اون بر اساس طلا داره با ونزوئلا جلو میره. ببینید نکته اینه، خب اسرائیلیا از یک عبارتی استفاده میکنن، میگن همپیمانان ما در دنیا آمریکا، فرانسه است، کشورهای اروپایی هستند، اما همپیمانهای ایران که من هر تهدیدی بخوام نسبت بهش انجام بدم یه تفاوت اساسی میکنن نسبت به من. اون تفاوت چیه که البته ببخشید من یمنم یادم رفت بگم. میگه اینها انگار دور تا دور من حلقه آتش تشکیل دادن، که خود اسرائیل از واژه حلقه آتش استفاده میکنه. حالا به لحاظ من اصلا بزرگوار خواهر یا برادرم میگه لبنان به ما چه، فلان کشور به ما چه، من اصلا یکم بالاتر ببرم، شاید یه مسلمونی توی یه کشور دیگه آفریقایی هم باشه، مگه ما ازش حمایت تسلیحاتی میکنیم؟ چرا از لبنان دارید حمایت میکنید؟ یکی از ویژگی‌های مهمش اینه، ماها تهدید کننده مشترک داریم، با هم تصمیم گرفتیم برای این قضیه با هم متحد بشیم. در مورد پیمان آبراهام صحبت کردین، من یه نکته کوتاهی فقط عرض کنم خدمتتون، شاید دفعه اول باشه از این رادیو حتی از صدا و سیما این بحث مطرح میشه. ببینید صهیونیست‌ها که بارها حزب الله و اندیشمندانی که در حزب الله هستن بارها و بارها و بارها نسبت به این قضیه تذکر دادن، درخواست میکنم این بخشو خیلی خوب بشنوید، دفعه اول داره مطرح میشه. ببینید صهیونیست‌ها از پیمان آبراهام گذشتن، اومدن دین جدیدی به اسم الدیانت الابراهیمیه، به اسم دین ابراهیمی تأسیس کردن، در منطقه از امارات در یکی از جزایر براش عبادتگاه قرار دادن، براش نماز به خصوص قرار دادن. چیه؟ میگن نگاه کنید مسلمونا، مسیحیا، یهودیا، چرا با هم بجنگیم؟ بیا دینمون رو یکی کنیم، مثلا بشه دینمون، پیامبرمون هم بشه حضرت ابراهیم، دینمون که یکسان شد و یکی هم فقط یکی از چیزای دینی هم داره که ما حق یهود رو بر اشغال فلسطین، یعنی حالا اونو نمیگن اشغال فلسطین، برای سکونت و تشکیل دولت در فلسطین ما باید به رسمیت بشناسیم، یکی اصلا از توصیه های این دینه. باورتون نمیشه خیلی از مسیحی ها رو آوردن، خیلی از مسلمان ها اومدن، از این شخصیت هایی که با پول اینا رو خریدن، و این خودش یه تهدید جدی که از دیانت الابراهیمی یا دین ابراهیمی، و احتمالاً بعدها ازش خیلی زیاد خواهیم شنید.
یعنی اون مفهومی که از دین ابراهیمی در ادیان الهی مطرح است کاملاً داره تغییر ماهیت.
ما ببینید ما دین ابراهیمی نداریم در ادیان الهی، ما ادیان ابراهیمی داریم ابراهیمی. اما میگن اصلا دین یهودیت برای چی، مسیحیت برای چی؟ نکتهش چیه؟ میگن مسلمون هم عقیده مبارزه با یهودی ها رو داره، یهودی های صهیونیست، هم سلاح برداشته، هم ایران، هم حزب الله، هم فلسطین، هم غیره. مسیحی ها اعتقاد دارن که میدونید گسل های خیلی گسترده بین مسیحیان و یهودی ها هست، چون یهودی ها اعتقاد دارن که حضرت عیسی مسیح و مادرش اینها کسایی بودن معاذ الله ناپاک زاده بودن، و اینها الان اعتقاد یهودی است که عیسی مسیح با مادرش در مدفوع جوشیده در جهنم اینها دارن عذاب میبینن. میگه خب مسیحیان که علیهمان به لحاظ عقیدتی، خب مسلمونه اگه دینشون با ما یکی بشه سلاح و عقیده رو میذاره کنار، مسیحی هم عقیده رو میذاره کنار، اون وقت من میمونم، هم سلاح دارم هم عقیده دارم نسبت به این قضیه است. من اگر اجازه بفرمایید انشالله، من چون باید مرخص شما از خدمتون انشالله در برنامه
خیلی
دیگری بیشتر با شما صحبت
کنم. خیلی ارزشمندتون که قبول زحمت کردید آقای دکتر، و انشالله بتونیم باستم شما زیارت بکنیم در برنامه مقاومت بدون مرز. سپاسگزارم و با شما خدافظی میکنیم.
خیلی متشکرم، وقت شما بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
جریان حزب الله ماشاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. بسم رب سليماني، ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک های تهرانی. بسم رب ابو مهدی، ماییم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی، مغنیه و چمرانی، تا علی علم دارمون ما فاتح میدانی، لشکر احراری خشم پروردگاری مستاب آیه اشداء و علل کفاری رجز بخان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الالعمام تحرکو بسم الله الالعمام نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحي نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحي نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحي جریان حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة الا بالله لا فتح ولا نصرة الا بالله جيش ابابيل بسم الله فوتحان نيل بسم الله فتحه خيبر شكن و ذوالفقار و سجيل بسم الله خون خواهان قائد المقاوم اسماعيل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائيل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائيل بسم الله سربازان فرمانده ایم با توفان الاحراری ما زاده ایم ما آماده ایم پای قدسه ایستاده ایم ای توفان الاقصا ما را افتاده ایم را افتاده ایم رجز بخان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الالعمام تحرکو بسم الله الالعمام نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحي نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحي نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحي
در قضیه فلسطین امام با این نگاه با این دید وارد قضایا شدن اونچه که حاصل و خلاصه خواسته امام بزرگوار در باب فلسطین بود این بود که دل به مذاکرات سازش بسته نشود دل نبندند امیدوار نباشند به اینکه بتوانند با مذاکرات سازش مشکل فلسطینی ها را حل کنند و در مسئله فلسطین به یک نقطه عادلانه برسند این خلاصه حرف امام بود ایشون معتقد بود باید خود مردم فلسطین در میدان عمل حق خودشون رو بگیرن و دشمن را یعنی رژیم صهیونیست را وادار به عقب نشینی کنن او رو تضعیف کنن و همه ملت‌های دنیا و دولت‌های مسلمان بالخصوص از فلسطینی‌ها حمایت کنند. اگر این شد ایشون همیشه تکرار می‌کردند اگر ملت‌ها وارد میدان بشن خود فلسطینی‌ها اقدام کنند و کمر به عمل ببندند رژیم صهیونیست وادار خواهد شد به اینکه عقب نشینی کنه امروز این اتفاق افتاده است که من حالا توضیح خواهم داد فلسطینی ها در ماجرای طوفان الاقصا وارد میدان شدن، عمل کردن، اقدام کردن، دشمن رو در کنج میدانی قرار دادن که هیچ راه فراری و وسیله نجاتی براش وجود ندارد. بله، آمریکا از رژیم صهیونیست حمایت میکنه، بسیاری از دولت‌های غربی حمایت میکنن، اما همه هم اعتراف میکنن و قبول دارن که شرایطی که برای حکومت صهیونیست به وجود آمده است شرایطی است که راه نجاتی برای اون رژیم وجود نداره. در باب این حرکت عظیم مردم فلسطین من چند جمله توضیح عرض میکنم. در اینجا دو نقطه اساسی در حادثه طوفان الاقصا وجود دارد که باید به اون توجه کرد، دو نقطه اساسی و مهم. یک نقطه این است که این عملیات طوفان الاقصا که در 15 مهر گذشته اتفاق افتاد دقیقاً مورد نیاز منطقه بود. منطقه ما به این عملیات نیاز داشت. این پاسخ به یک نیاز بزرگ منطقه بود که شهر خواهم داد. نقطه دوم این است که این عملیات یک ضربه تعیین کننده ای به رژیم صهیونیست بود، ضربه ای که هیچ علاجی برای او وجود ندارد و رژیم صهیونیست بر اثر این ضربه دچار اطلاعاتی شده است که از این اطلاعات نجات پیدا نخواهد کرد.
حالتی رفت که مهراب به فریاد آمد،
دلفریبان نباتی همه زیور بستند،
دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد.
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.
از شما مردم شریف و متدین دعوت میکنیم تا در روز 13 مهر ماه سال 1403 خورشیدی در آیین عبادی سیاسی با شکوه نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب شرکت نمایید.
حضور ما در صفوف منظم نماز جمعه نمایش دیگری از قدرت ایمان و اراده من به جهانیان است تا دنیا بدانند که همواره پایبند به آرمانهای انقلاب و آماده دفاع از اسلام و کشور عزیزمان ایران هستیم.
وقتی یه چنین اجتماعی وجود داره که هر هفته جمع کثیری از مردم یک شهر یک جای معینی جمع میشن دور هم، این میتوانه یه پایگاهی باشه، یه قرارگاهی باشه برای همه موضوعات مهم و مطرح یک جامعه.
3955 استامانه پیمکی رادیو مقاومت و اینجا برنامه مقاومت بدون مرز. عصر بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان گرامی آرزو میکنم و بریم سراغ چند تا از پیمکی شما شنوندگان ارجمند. سپاسگزارم از آقای حسین آذری از مشهد مقدس که همراه ما هستند.